سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. گروه حکومت اسلامی مسئولیت انفجار پرتلفات شهرک صدر بغداد را بر عهده گرفت. آمریکا میگوید درباره سفر قاسم سلیمانی به روسیه اعتراض کرده است. و هند 1,400,000,000 دلار از طلبهای ایران را پرداخت میکند. همزمان با افزایش شمار کشته‌های انفجار شدید در شهرک صدر بغداد، گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. بامداد پنجشنبه انفجار یک خودروی حامل بار در یک بازارچی محلی در محله شیعه نشین شهرک صدر بغداد باعث کشته شدن دست کم 76 نفر شد. ساعتی پس از این حمله، گروه حکومت اسلامی در حساب توییتریش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. شمار مجروحان این انفجار هم دست کم 212 نفر گزارش شده است. انفجار روز پنجشنبه در یکی از محلات شناخته شده شیعه نشین بغداد، یکی از پرتلفات ترین حملات ماه‌های اخیر در عراق محسوب می شود. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید در صورت ناتوانی ارتش عراق در عقب راندن گروه حکومت اسلامی، واشنگتن باید درباره همراهی سربازان آمریکا با ارتش عراق تصمیم بگیرد. جنرال ریموند اودیرنو در آخرین نشست خبریش به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت اعتقاد دارد اگر در چند ماه آینده در عقب راندن نیروهای گروه حکومت اسلامی پیشرفتی به دست نیامد، واشنگتن باید همراهی واحدهایی از سربازان آمریکایی با ارتش عراق را در نظر بگیرد. او در این حال گفته که توصیه‌اش به معنی شرکت مستقیم نیروهای زمینی آمریکا در نبردها نیست. ژنرال هودیرنو روز جمعه پس از 39 سال حضور در ارتش آمریکا بازنشسته می‌شود و از سمتش به عنوان رئیس ستاد مشترک کناره‌گیری می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن در مورد سفر اخیر قاسم سلیمانی، فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، به مقام‌های ارشد روسیه اعتراض کرده است. در روزهای اخیر گزارش‌های درباره سفر قاسم سلیمانی به روسیه منتشر شده بود. مسکو این گزارش‌ها را رد کرده بود. آمریکا همچنین گفته قصد دارد نگرانی‌هایش در مورد این سفر را در سازمان ملل متحد مطرح کرده و موضوع را از طریق شورای امنیت آن سازمان پیگیری کند. نام قاسم سلیمانی در فهرست تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل متحد قرار دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح روز پنجشنبه پس از ورود به پاکستان با نواز شریف نخست وزیر این کشور دیدار کرد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا گزارش داده که آقای ظریف در این دیدار درباره موضوعات دو جانبه و نیز برخی از مهمترین مسائل منطقه‌ای با نخست وزیر پاکستان گفتگو کرده است. وزیر خارجه ایران بامداد پنجشنبه پس از ورود به اسلام آباد پایتخت پاکستان گفته بود که درباره یمن، افغانستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه که به گفته او با مشکلاتی روبرو هستند با مقام‌های پاکستانی گفتگو می‌کند. پالایشگاه‌های هندی اجازه پرداخت 1,400,000,000 دلار از طلب‌های ایران را دریافت کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که وزیر اقتصاد هند ماه گذشته از پالایشگاه‌های این کشور خواسته تا در دو قسط جداگانه هر کدام مبلغ 700,000,000 دلار از طلب‌های ایران را پرداخت کنند. این بدهی‌ها بخشی از منابع مالی ایران ناشی از فروش نفت به هند بوده که به دنبال تشدید تحریم‌های بین‌المللی پرداخت نشده بودند. از زمان دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به توافقی درباره برنامه هسته‌ای ایران، ارقام مختلفی از دارایی‌های مسدود شده ایران مطرح شده. همونطور که در خبر هم شنیدید، هند 1,400,000,000 دلار از طلب‌های ایران رو قرار پرداخت کنه، اما در گزارش‌های تازه بانک جهانی و مجله فوربس هم رقم یکسانی رو از میزان منابع آزاد شده ایران اعلام کردند که از بابک غفوری آذر بیشتر در این باره می‌شنویم.
در حالی که از زمان اعلام توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی ارقام مختلفی از 20 تا 180 میلیارد دلار درباره دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور مطرح شده است، به تازگی دو گزارش تازه منتشر شده رقم قطعی دارایی‌های بلافاصله آزاد شده ایران را 29 میلیارد دلار اعلام کردند. بانک جهانی در گزارش تازه‌ای میزان دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور را 107 میلیارد دلار برآورد کرده و گفته با لغو تحریم‌ها از این رقم مقدار 29 میلیارد دلار بلافاصله آزاد می‌شود و در اختیار ایران قرار می‌گیرد. اعلام این گزارش با انتشار گزارش دیگری در مجله اقتصادی فوربس همزمان شده که در آن هم میزان اموالی که ایران میتواند بلافاصله پس از رفع تحریم ها به دست آورد همان 29 میلیارد دلار اعلام شده است. رقم 29 میلیارد دلار نزدیک به میزانی است که نخستین بار ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران چند روز پس از توافق هسته‌ای به عنوان میزان پولی که در اختیار ایران قرار میگیرد خبر داده بود.
گفتم 23 میلیارد دلار حدوداً منابع ارزی بانک مرکزی است که الان بلوکه است و این آزاد میشه به در ازای رفع تحریم. علاوه بر این حدود 6 تا 7 میلیارد دلار هم متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایرانه.
درباره میزان دارایی های مسدود شده ایران از زمان توافق هسته‌ای ارقام بسیار متفاوتی اعلام شده است. حتی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم تاکنون از دو رقم متفاوت 100 و 50 تا 60 میلیارد دلار به عنوان ارقام دارایی های آزاد شده ایران صحبت کرده است. در داخل کشور هم مسئولان مختلف در رده‌های گوناگون ارقام بسیار متفاوتی را تاکنون اعلام کردند. با آنکه روایت‌های مختلفی درباره ارقام بدهی‌های ایران مطرح می‌شود، اما نکته مشخص این است که دارایی‌های مسدود شده ایران منابع مالی مختلفی هستند. بخشی از این منابع به حساب‌های مسدود شده در کشورهای اروپایی و آمریکا پیش از تشدید تحریم‌ها مربوط می‌شوند و بخش دیگر به درآمدهای نفتی پس از تحریم فروش نفت و بانک مرکزی ایران توسط آمریکا در 4 سال گذشته اختصاص دارند. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس با اشاره به همین موضوع میگوید بین ذخایر ارزی بانک مرکزی و دارایی ارزی دولت ایران تفاوت وجود دارد.
مشکل بر سر این هست که همه از یه موضوع واحد صحبت نمی کنند. مثلا بین دارایی های ارزی دولت و ذخایر ارزی بانک مرکزی یک تفاوت بنیادی وجود داره. وقتی ایران نفت به خارج میفروشه، خریدار پول این کالا رو به یک حساب دلاری در خارج از کشور واریز میکنه. پول موجود در این حساب به دولت تعلق داره. دولت برای تأمین هزینه هاش تمام یا بخشی از این دلارهای نفتی رو به بانک مرکزی میفروشه و در ازای اون ریال دریافت میکنه. از این به بعد دلارهایی که دولت فروخته تبدیل میشه به ذخایر ارزی بانک مرکزی. بانک مرکزی میتونه این دلارها رو به مردم یا بازرگانان بفروشه و در ازای اون ریال دریافت بکنه و یا میتونه دلارها رو به صورت ذخایر ارزی نگهداری بکنه. وقتی رئیس بانک مرکزی میگه دارایی های ارزی بلوکه شده ایران در خارج 29 میلیارد دلار هست، منظورش اون بخش از دارایی های ارزی است که به دولت تعلق داره.
نشریه فوربس در گزارش تازه‌اش با اشاره به اظهارات معاون ارزی بانک مرکزی ایران غلامعلی کامیاب میزان دارایی‌های مالی ایران را در خارج از کشور 89 میلیارد و 600 میلیون دلار دانسته است. این دارایی‌ها به مواردی چون سرمایه‌گذاری در شرکت نیکو وابسته به وزارت نفت و همچنین وثیقه در اختیار شرکت‌های چینی برای تأمین خط اعتباری به ایران مربوط می‌شود. این موارد بخشی از همان دارایی‌هایی است که دسترسی به آنها در حاله‌ای از ابهام قرار دارد. حسن منصور اقتصاددان در لندن درباره ابهام‌های موجود درباره این بخش از دارایی‌ها می‌گوید مشکل در ماهیت اصلی این سرمایه‌گذاری‌هاست.
گفته می شود 35 میلیارد دلار در شرکت نیکوی وزارت نفت سرمایه گذاری شده، معلوم نیست که این پول یعنی چی شده، یعنی کجاست، یعنی صرف پروژه ها شده، یعنی مصرف شده، یا به صورت پول وجود داره، یا در اختیار این شرکت هست که در آینده سرمایه گذاری بشود. یا وقتی گفته می شود که 22 میلیارد دلار در چین که آقای مظاهری تصحیح کردن به 25 میلیارد دلار، این در واقع وثیقه فایننس چینی هاست، معلوم نیست که یعنی چی شده، یعنی اینکه این پول رو چینی ها نگه داشتن در برابر این فایننس، یعنی امور مالیه پروژه های ایرانی رو تامین بکنن و اینو به عنوان وثیقه نگرداشتن، یا اینکه مصرف شده و به چه دردی رسیده. به این ترتیب متاسفانه هر روزی که میگذره به جای نزدیکتر شدن به قضیه به رقم درست‌تر به ابهام مسئله افسوده میشه.
بانک جهانی در گزارش تازه‌اش در همین حال هشدار داده که حتی استفاده نامناسب از همان 29 میلیارد دلار منابعی که بلافاصله در اختیار ایران قرار میگیرد میتواند برای اقتصاد ایران اثرات مخربی داشته باشد. این نهاد معتبر بین المللی مدیریت صحیح این دارایی ها را برای توسعه اقتصادی ایران لازم دانسته و تاکید کرده که دولت ایران باید از هزینه کردن پول های به دست آمده از رفع تحریم ها در بخش مصرف خودداری کند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. یک روزنامه‌نگار تبعی جمهوری آذربایجان در دادگاه موسوم به دادگاه جنایات سنگین باکو به محاکمه کشیده شده است. خدیجه اسماعیلووا که مسئولیت ریاست دفتر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در شهر باکو رو نیز بر عهده داره، مطالبی در رابطه با جرایم سازمان یافته و فساد مالی در جمهوری آذربایجان منتشر کرده بود. جزئیات بیشتر رو بگذارید از زبان ژان خاکزاد بشنویم.
روند رسیدگی به پرونده خدیجه اسماعیلووا، روزنامه‌نگار بخش جمهوری آذربایجان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در دادگاه جنایات سنگین باکو آغاز شده است. این روزنامه‌نگار تبعی جمهوری آذربایجان از حضور در دادگاه خودداری کرده است. خدیجه اسماعیلووا که با پروژه روزنامه‌نگاری تحقیقاتی در مورد جرایم سازمان یافته و فساد مالی همکاری دارد، گزارش‌های تحقیقی مبسوطی در مورد فعالیت‌های مالی اعضای خانواده الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان تهیه و منتشر کرده است. دفتر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو در روز 26 ماه دسامبر سال 2014 میلادی با حمله ماموران دولت جمهوری آذربایجان روبرو شد و از فعالیت این دفتر جلوگیری به عمل آمد. به گزارش بخش آذربایجان رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، روز چهارشنبه 21 مرداد ماه دادگاه خانم اسماعیلووا بدون حضور وی در دادگاه آغاز شد که وکیل مدافع او یالچین ایمانوف به همین خاطر به دادگاه اعتراض کرد. دادگاه این روزنامه‌نگار آذربایجانی با حضور نمایندگان سفرای خارجی و اعضای خانواده‌اش بر اساس اتهاماتی از قبیل سوء استفاده مالی و فرار از مالیات هنگفت که به عنوان رئیس دفتر بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو برای او تعیین شده و همچنین دو شکایت شخصی برگزار می شود. روز گذشته نیز دادگاه این روزنامه‌نگار به خاطر عدم حضور وکلای مدافع دچار مشکل شد. قرار است جلسه بعدی دادگاه دو هفته دیگر برگزار شود. این روزنامه‌نگار اتهامات وارده را رد کرده و گفته است بازداشت او در ماه دسامبر سال گذشته انگیزه سیاسی داشته است. انجمن قلم ایالات متحده آمریکا موسوم به پن روز 27 فروردین ماه گذشته جایزه سالانه خود را به او اعطا کرد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که مرکز آن در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک قرار دارد، اتهامات وارده به خانم خدیجه اسماعیلووا را بی اساس توصیف کرده است.
گزارش ژان خاکزاد رو شنیدیم. اما در ادامه با شما همراه خواهیم بود. پایان بخش این بخش خبری پیام های تلفنی شماست. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید.
جناب آقای آیت الله اکبر رفسنجانی، سردار سازندگی، آیا تا به حال فرصت کرده اید تنها به خلوت بروید؟ فکر کنم خیر، زیرا شاید ایجاب نکرده است، ولی این سعی را لطفاً بکنید. بعد از خود بپرسید خود کرده را تدبیر نیست، و سپس بگویید خودم کردم که لعنت خدا و امتش بر خودم باد.
آقا چرا تکلیف این جزئیایی که میشه معلوم نمی کنن؟ این جزئیای میلیاردی چرا به مردم معرفیشو نمی کنن؟ مجازات نمیشن، فقط بلد ملت رو مجازات کنن.
مقام معظم رهبری اجازه تحصیل فرزندان تمام افغانی ها که پدر و مادرشون ایرانی نیستن رو دادن، در حالی که فرزندان زنان ایرانی که شوهرانشون خارجی هستن نمیتونن تو مدارس ایران ثبت نام کنن. چرا نمایندگان مجلس به بررسی مسئله نمیپردازن؟
جمهوری اسلامی دیروز اومدن اندیشه ماوارا رو جمع کردن، خرج ما 30,000 تومان است. 30,000 تومان میدیم، یه دیش دیگه میذاریم بالا. این سری دو تا LMB داشتیم، سری بعد میکنیمش 5 تا LMB.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.